شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفته.
من هم سلام گرم به شما و شنوندگان گرامی شما میفرستم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب قروی به نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و همینطور نقش آذربایجان از دیرباز در تاریخ ایران گفتگو داشتیم. در چند جلسه گذشته مقاومت و خیزش و نبرد 11 ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان پرداختیم. جناب قروی، میخواستم محبت کنید و از گفتگوی جلسه گذشته به طور مختصر برای یادآوری شنوندگان بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
با کمال میل، در جلسات گذشته انقلاب 11 ماهه تبریز رو توضیح دادم. مرحله اولش یه حدود 4 ماه و حدود 3 ماه و حدود 4 ماه بعدی داریم.
بله.
در 4 ماه اول اشاره کردم که چه اتفاقاتی افتاد، که در حملاتی که از طرف نیروهای دولتی و اراذل اوباش چپاولگران از قبیل شجاع نظام مرندی و رحیم خان و اینها هم آمدند، بعد این دوله به حوالی تبریز رسید و سپهدار تونکابونی اون هم به تبریز رسید، که البته یه ماه و نیم به عنوان فرمانده کل قوای دولتی که برای سرکوب تبریز اومده بودن عمل میکرد، که در این مدت یه ماه و نیم اون هم سهم فرماندهیشو داشت، که بعد از اینکه مقاومت‌های جانانه تبریز رو دید و شکست پشت شکست رو تجربه کرد، اون با نیروهای همراهش برگشت به تونکابون رفت، ولی علم الدوله به بقیه موندن و این نبردها همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در پایان 4 ماه اول تقریبا محرز شد که تبریز قابل تصرف و تسخیر نیست و انقلاب پرشورتر و پرزورتر و پیروزتر از اون هست که هر چقدر نیرو هم سرش بریزن بتونند اون رو از بین ببرند. از طرف دیگه در ماه‌های آخر، در مهر ماه 1287 که ماه بسیار تعیین کننده ای بود، نبردهای مفصل در گوشه و کنار انجام می‌گرفت. یادم توضیح دادم که در اون زمان دوچی یا شتربان مرکز ثقل نیروهای ارتجاب استبداد بود و شجاع نظام و بقیه در اونجا سنگرهای خیلی مفصل و محکم ساخته بودند. اونجا مرکز اسلامی چیها بود به رهبری حاج میر هاشم دوچی و حاج میرزا حسن مجتهد که مجتهد بزرگ تبریز بود. این دوله در همکاری با اونها عمل میکردند و نیروهای مبارز و انقلابی مجبور بودند هم در حمله هایی که از اطراف شهر به تبریز میشد دفاع بکنند و هم دشمن داخلی در درونی در داخل شهر رو پاسخ بدن، که شهر به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قسمت دست مستبدین، یک بخش دست انقلابیون بود. هر حال در اون در همون ماه مه که ماه تعیین کننده ای بود، در اونجا نبردهای بسیار تعیین کننده و حماسه واری انجام گرفت که تو نیروهای مجاهد تونستند سنگرهای بسیاری رو متصرف بشن و بالاخره تونستند سرخاب رو هم تصرف بکنن که در این نبرد متاسفانه کربلای حسین باغبان، حسین خان باغبان که از قهرمانان به نام و یکی از استعدادهای شگرفی بود که دقیقا کشفش در همین دوران انقلاب بود که ما بسیاری از این قهرمانان داشتیم، به قول کسروی میگه این چند ماهه جنگ در تبریز مثل یک دانشگاه چند ساله بود که تبریزی ها تونستن نه فقط فنون رزمیدن و به اصطلاح جنگ رو یاد بگیرن، بلکه آگاهی سیاسیشون و تجربیاتشون به شدت به اندازه یک دانشگاه بالا رفت. و در این فرصت بود که در چنین فرصت هایی هست که وقتی که فرصت اجازه داده میشه که استعدادها بجوشند، جوشیدند. کسانی که پیش از اون کسانی نبودن و محلی از اعراب در جامعه نمی داشتند، اونها تونستند خودشون رو به خوبی نشون بدن و حماسه های به یاد ماندنی بسازند که همینطور که اشاره کردم یکی از اونها همین حسین خان باغبانه که متاسفانه در اون حمله که به طرف سرخاب میشد و ایشون از طرف بازار حمله کرده بود، به دلیل اینکه همراهانش بعضیا زخمی شدن، بعضیا رفتن و این در سرای تنها گیر افتاد، در یک لحظه‌ای که به امتداد از زمین تا آسمان بود، بزرگی و بزرگی روح و عظمت اراده انسان رو به نهایت زیبایی به نمایش گذاشت. در آن روز این قهرمان بزرگ ما تنهایی با ده ها نفر از سپاهیان مرن جنگید. وقتی هم که آخرین فشنگ تفنگش تموم شد، تپانچه‌اش رو در آورد تا آخرین گلوله‌اش جنگید و در برابر رگبار اونها بالاخره جان با ارزشش رو از دست داد، که در اشاره کردم که در اون روز با دلیل اینکه هیچ کس از یاران حسین خان کنارش نبود، خیال میکردن دستگیر شده، که مجبور شدن که دو نفری که در تبریز با لوتی اسخر دوچی آشنایی داشتن نامه بنویسن و از اون بخوان که اگر حسین خان دستگیر شده پس بده، که اون هم نامه نوشت که قربانت گردم، متاسفانه وقتی ما رسیدیم کشته شده بود و من دستور دادم که کفن دفن کردن، که شستشو دادن، کفن کردند و دفنش کردن. به هر حال غم بزرگی بود که شخص ستارخان به شدت غمدار این فاجعه بود. ولی به هر حال در همون روزها بعد از نتیجه این خون پاکی که به زمین ریخته شد، خودش رو نشون داد و انقلابیون تونستن سنگر به سنگر جلو برن. بالاخره روز 21 مهر ماه در حوالی 20 وقتی که این حمله های پیروزمندانه انجام می گرفت، سران ارتجاع و استبداد دیدن نمیتونن بمونن، اسلامیگر رو ترک کردن، از دوچی بیرون رفتن، حاجی میر هاشم به تهران رفت، حاجی میرزا حسن به باسمنج رفت، عین الدوله از اونجا فاصله گرفت، بقیه رفتن. بالاخره روز 22 مهر ماه روز به قول کسروی خوشترین روز تبریز بود که این دشمن داخلی از درون شهر برچیده شد و تمامیت تبریز در اختیار انقلابیون قرار گرفت. کار بسیار زیبا
بله
و پرمعنی که ستارخان انجام داد این بود که دستور داد که تمام اهالی دوچی و سرخاب و ششکلان و ششکلان که در این مدت با استبداد همکاری کرده بودند و ضربات مهلکی به مجاهدین زده بودند، همه را بخشید و دستور داد که اگر کسی دست به تعرض به اهالی این محلها بزنه، مورد مجازات شدید قرار خواهد گرفت. پیشترها هم دستور داده بود که اگر به مجاهدین گفته بود دیدید از خود شماها، یعنی مجاهدین، دست به تاراج و غارت اموال کسی زد، خودتون رو از پشت بزنید. این خیلی پرمعنیه، یعنی در مقابل اون ضد انسان هایی که
برای کوبیدن آزادی همه قواشون رو به کار می بردن، می دونیم که ساده ترین کارشون تاراج کردن خونه و زندگی به اسارت بردن آدم ها و زن بچه بود، که در مقابل ستارخان چنین دستور صادر کرد. در هر روز 22 مهر ماه روز بسیار زیبایی و خوشی برای تبریز بود و پرچم های سرخ رو به دستور ستارخان در جایی که فتح می کردن به اهتزاز در می آوردن، از جمله در اسلامیه که البته ویران کردن و در جایش یک پرچم سرخ گذاشتن. جالب پر زیباست که همین پرچم سرخ رو که دارم میگم، این پرچم سرخ پرچمیست که بابک هم در مقابل اعراب وقتی می جنگید پرچم سرخ به دست می گیره، وقتی پیروز می شد پرچم سرخ رو به اهتزاز در می آورد. بیشترها هم گفتم که وقتی که در یکی دو ماه پیش از این، وقتی که ستارخان با آقای خان تونستن دشمنان را از منطقه حکم‌آباد و قرامالک پس بزنن و اطمینان خاطر زیادی از قوای خودشون و قدرت خودشون پیدا کردن، فیروزنامه نوشتن، نامه پیروزی نوشتن و ستارخان دستور با سه تا پرچم سرنگ ایران رو وردش فرستاد، یکیش رو برای باقر خان که در محله خیابان به اهتزاز در بیاره، یکیش رو در مرحله محله امیرخیز به اهتزاز در بردن و یکیش رو هم بالای بام انجمن تبریز، انجمن ایالتی آذربایجان که توسط مستبدین داغون شده بود به اهتزاز در بردن. این ها صحبت هایی بود که در گذشته کردم. سه ماهی تبریز دوران نسبتاً آرامش رو گذروند. در این مدت گرچه حمله های گاه گداری می شد، ولی با توجه به اینکه همه تبریز در زیر کنترل نیروهای انقلابی بود و این پیروزی ها باعث شده بود که از روستاها و شهرهای اطراف داوطلبان مجاهد دسته دسته به تبریز بیان و تقاضای مسلح شدن و تعلیم دیدن بکنند، در نتیجه نیروهای مجاهدین اضافه می شد. از طرف دیگه در این مدت مجاهدین تونسته بودن در تبریز خودشون به ساختن تفنگ بپردازن و باز هم به دلیل کمک هایی که نیروهای چند صد نفری که از قفقاز اومده بودن با کمک های مالی انجمن سعادت در استانبول که توسط ایرانی های ساکن اونجا تشکیل شده بود، تونسته بودن مقدار قابل توجهی اسلحه نسبتا مدرن که بتونه یارای در ایستادگی در برابر اسلحه‌های خیلی مدرن اون طرف نیروهای دولتی داشته باشه فراهم بکنن. در حال هر روز در موفقیت‌های مجاهدین اضافه می‌شد.
بله.
در این روزها بود که در این دوران سه ماه بود که در فاز سیاسی و اجتماعی نیروهای انقلابی از زیباترین کارهای ممکن که اون زمان اگر حساب بکنیم می‌بینیم سالیان و حتی دهه‌ها از زمان خودشون جلوتر بودن رو انجام میدن. یکی از کارهای بسیار پر اهمیتی که انجام میدن تفکیک قواست، قوای قضاییه، اجراییه و مقننه رو از هم جدا میکنن و دست به تأسیس بلدیه یا شهرداری میزنن و عدلیه یا دادگستری درست میکنن، مالیه یا دارایی رو درست میکنن و بعد بیمارستان میسازن. با توجه به اینکه روزنامه انجمن چپاول شده بود، ابتدا روزنامه ناله ملت در میاد و بعدا هم روزنامه انجمن، ارگان انجمن آذربایجان، دور دوم خودش رو آغاز میکنه و همچنان منعکس کننده رویدادها و فکرها و تصمیمهای انجمن ایالتی میشه.
بله.
در این دوران هست که تبریزی ها سعی میکنن که پیروزیشون رو فراتر از مرزها ببرن و اقدام به آزاد کردن شهرهای اطراف میکنن. دیگه تمام اومه ها و قصبات اطراف مثل سردرود و حکم‌آباد و بقیه که تصرف شده بودن و زیر کنترل نیروهای انقلابی در آمده بودن و به آزادسازی سلماس و خوی و مراقب و مرند میپردازن، منطقه را هم تصرف میکنن و با کمک به خصوص خود با کمک حیدرخان مغلی اونجا هم حکومت آزادی‌خواه دموکراتیک برقرار می‌کنند. در این دوران بود که محمد علی شاه تصمیم می‌گیره که از روس‌ها وام بگیره و بلافاصله از تبریز عکس العمل بسیار سریع در برابر این پیشنهاد درخواست وام محمد علی شاه انجام می‌گیره که این هم یکی از زیبایی‌هاست که متاسفانه کم بهش پرداخت شده.
بله.
انجمن تبریز اقدام به فرستادن تلگراف نه فقط به کنسولگری های داخل ایران در تبریز و سفارتخانه ها در تهران، بلکه اقدام به فرستادن تلگراف به پارلمان های کشورهای اروپایی و به رسانه های غربی و همینطور مجلس سنای فرانسه میکنن و در اونجا ادعا میکنن، اظهار میکنن که هر وامی که به محمد علی شاه داده بشه وام شخصی تلقی خواهد شد و ملت ایران کوچکترین مسئولیتی برای باز پرداخت این وام احساس نمیکنه. یعنی اگر این پول رو میدید از خود محمد علی شاه باید باز پس بگیرید و او حق نداره وسیله‌ای که مال مردم ایران باشه یا از خزانه ایران باشه گره بذاره. و این اتوریتیتیو بودن این تلگرافات همچنان بود که همه اونها میپذیرن و از دادن وام به محمد علی شاه پرهیز میکنن. همه دولت ها وقع بزرگی به این تلگرافات میذارن. من همیشه وقتی به اینجا میرسم توجه میکنم از خودم میپرسم که نیروی پشت این تلگراف چی بود؟ مجسم کنیم آذربایجان یکی از ایالات ایران بود و این آذر در حالی که تمام ایالات ایران زیر کنترل حکومت مرکزی که مجلس رو به توپ بسته حالا احساس قدر قدرتی میکنه هستند.
بله.
این یک ایالت به چه نحوی با چه قدرت روحی و اعتماد به نفسی این کار میکنه؟ معمولا باید دو تا تعبیر بکنیم، یا اینکه بگیم اینها اصلا به قول عوام تو باغ نبودن و بار کلماتیه که به کار می بردن نمی فهمیدن و از سر بلحوثی یکم که نامه نوشتن، و یا اینکه که البته به شدت بعیده هم با پیش زمینه و هم با پس زمینه ها اتفاقات پیشین و اتفاقات پسینی که افتاد و هزارها بار اوج بلند دانش و اندیشه سیاسی و وفاداری ملیشون رو ثابت کردن فرض اول قابل قبول نیست. فرض دوم این هست که اونهایی که نامه رو می نوشتن، اونهایی که در تبریز این جنگ رو به ادامه می دادن بر علیه استبداد، با اعتماد به نفس قابل ستایشی خودشون رو مرکز ایران، صاحب ایران، مسئول تمامیت ایران می دونستن. و این آنچنان نیروی روحی در لابلای کلمات تلگراف بود که همه پارلمان ها و همه دولت های غربی و هم متقاعد کرد که وقعی بذارن و انجمن تبریز رو به مثابه بالاترین مرجع قانونی و حقوقی ایرانی ها بشناسن و به اون جواب مثبت بدن و این وام رو به محمد علی شاه ندن. در این مدت اقدامات بسیار زیبایی در تبریز به خصوص انجام شد، از درست کردن راه‌ها، شوسه کردن راه‌ها، ایجاد مدارس و دبستان‌ها، انتشار روزنامه‌ها که در تنها جایی بود که در آن روزگار در ایران روزنامه منتشر می‌شد، البته منظور روزنامه غیر دولتی غیر وابسته است.
بله.
و همینطور اقدام به مثلا تنظیم کردن ارزاق و جلوگیری از احتکار و قیمت نهادن و اوزان، کارهای بسیار با ارزش هم در پهنه داخلی و هم در گستره خارجی در ارتباط با کشورهای خارج انجام دادن. در اینجا بود که لحن رسانه‌های غربی نسبت به ایران به شدت عوض شد، انگاری که ایران، تبریز و آذربایجانی‌ها دقیقاً ضمن این که مثل پرومته جان خودشون رو برای رهایی انسان‌های ایرانی می‌دادند، در این حال مثل آرشی بودند که تمام توانشون رو در تیرشون گذاشتن و وسعت ایران زمین رو تا درازای ممکن کشوندن و رسمیت ایران رو، آگاهی بالا ایرانی رو به فهم کمفهم یا نافهم یا کچفهم غربی ها گنجوندن، به طوری که روزنامه تایمز لندن که پیشتر از اون لغزخوانی بر علیه ایرانی ها میکرد ناگزیر شد لحنش رو عوض بکنه و پاره‌ای از به اصطلاح اعضای پارلمان انگلیس کمیته ایران درست بکنن و گوشه و کنار همه جا به ستایش از ایرانی ها بپردازن. در این بار هم مثل هزارهای پیشتر از اون آذربایجانی ها اون رسالت تاریخی ایرانیشون رو به خوبی از عهده برآمدن و بازم ایرانیت ایران رو به رخ همه جهانیان کشوندند.
بله.
در این دوران بود که همه جا نیروهای تلگرافات تبریک، تلگرافات همفکری، همیاری به تبریز می‌رسید و تعداد علاقمند داوطلب هر روز بیشتر می‌شد، به طوری که بعد از آزادسازی سلماس و خوی و مراغب و مرند و مناطق به نیروی مجاهدین مجموعاً در تبریز و شهرهای مختلف نزدیک به 30-40 هزار نفر رسیده بود. همینطور که اشاره کردم در اون دوران عین الدوله مجبور شد که از حوالی شهر بره بیرون. در 30 مرداد همون زمان یک نمایش قدرتی تبریزی ها گذاشتن، نمایشی از مجاهدین، رژه رفتن ها و سخنرانی کردن ها و صحبت در شاید در صحبت پیشین هم اشاره کردم که حاج مهدی کوزه کنانی اون سخنرانی معروفش رو کرد و پاسخ این بود که و از اونها خواست از مردم که هرگز زیر بیرق خودکامگی نرند و مردم فریاد کردند که تا زنده ایم دست از مشروطه بر نمی داریم.
بله.
و در 16 شهریور باز هم در جنگ بسیار خونی بین تبریز و نیروهای دولتی در گرفت و که در اونجا باز هم نیروهای مجاهد و انقلابی پیروز شدند و در ادامه اون پیروزی بود که حاجی قفقازی سخنرانی دیگری کرد که تا جان در بدن داریم در نگهداری مشروطه خواهیم پوشید. 16 دوله که به حکمرانی آمدند باید بیان به شهر، در شهر بشینند. اگه راست میگه بیاد در شهر بشینه و خاطیان رو مجازات کنه، یعنی همون شجاع نظام و عرازل دیگر که این همه قتل و غارت کردن باید اونها رو مجازات بکنه. ما را از این لشکرها چه باک؟ این 30 هزار سپاه جای خود اگر 100 هزار هم باشد ترس نخواهیم کرد و دست از حقوق خود بر نخواهیم داشت. ما میخواهیم ایران چون دولتهای اروپا نیرومند گردد. این صحبت از حاجی قفقازیه که این مرد بزرگ، این قهرمان سر به دار شد.
بله.
در روز همینطور که اشاره کردم اقدامات رفاهی بسیار با ارزشی انجام دادن، در عین حال حملات چپ و راست انجام می شد و در جنگ 20 شهریور ماه که با سپاه ناکو بود، شاید در صحبت پیشینم گفتم که در سپاه ناکو یکی از جرارترین، خشنترین و جنگنده ترین، رزماورترین نیروها بود که از پیش از اومدنش اسمشون معمولا ایجاد هیبت و وحشت میکرد. اما تبریزی ها 3 بار شکست بسیار جانانه به اونها دادن که بالاخره اونها ناگزیر شدن برای همیشه از اون منطقه به دور برند. باز هم در این روز جنگ حکم‌آور و قرامرک انجام شد و یکی از گرجی ها به نام موسیو چلیتو در این جنگ کشته شد که به دستور ستارخان تابوت موسیو چلیتو رو در پرچم سرنگ ایران پیچیدن و یکی از بزرگترین تشییع جنازه ها در اون زمان در تبریز براش انجام شد. در 30 شهریور همون سال عین‌الدوله اولتیماتوم 48 ساعته داد که اگر به این تمکین نکنید و کوتاه نیای و توبه نکنید دیگه هر کاری از دستم بر بیاد انجام خواهم داد، که در برابر این اولتیماتوم وقتی هم به حمله شد باز هم رشادت‌های بسیار زیادی انجام گرفت و در این نبرد هم تبریزی‌ها پیروز شدند و عین‌الدوله شکست خورد.
بله.
همینطور که اشاره کردم خدمت شما عرض شود که بعد از این بود که گشایش شهرهای دیگه انجام گرفت. این اتفاقات تبریز باعث شد که شهرهای مختلف ایران هم به جنب جوش در بیان.
بله.
در اصفهان بختیاری ها به خصوص و در مشهد و در تهران و در به خصوص در رشت که اونها به دلیل شرایط جیوپولیتیکی که گیلان داره و مرز مشترکی که با سرزمین تزار داشتند و ارتباطات و رفت آمدهای مفصلتری انجام می شد، اونها در رشت کمیته ستار درست کردند که از طریق همین کمیته ستار بود که اقدام به مبارزه کردند که بالاخره همین کمیته ستار، همون یفرم خان و بقیه که اونجا فرماندهی رو به عهده داشتن و اشتباهاتی که بعدن اشاره خواهم کرد مرتکب شدن، بالاخره هم اونها بودن که یک بخش از نیروهایی که برای تصرف تهران را افتادن رو تشکیل دادن.
بله.
به هر حال در این دوران محمد علی شاه نهایت تلاش خودش رو کرد که در دور دوم بتونه تبریز رو از پا در بیاره. نکته ای که باید اشاره بکنم این که مظفرالدین شاه 4 سال پیش از این حکایت ها آخرین سفری که به اروپا کرده بود، در اون سفر سفارش مقدار قابل توجهی اسلحه به فرانسوی ها داده بود.
بله.
که اون اسلحه ها به اصطلاح اون زمان مدرن ترین و آخرین تولیدات کارخانه های اسلحه سازی فرانسه بود که از جمله تفنگ های لوبل شاید هفته پیش هم اشاره کردم که از جمله مسلسل ها که به اونها شستیر می گفتن را هم خریده بود که طبیعتا پول دادن و سفارش دادن طول می کشه، تا چند سال طول کشید و این زمان اون اسلحه ها هم شد و به تهران رسید و در اختیار محمد علی شاه قرار گرفت.
بله.
محمد علی شاه هم این آخرین به اصطلاح مدرن ترین آخرین مدل های اسلحه رو با نیروهای بسیار زیاد به سر وقت تبریز فرستاد که فرماندهی گروه شستیر که همون مسلسل هم با رضاخان سوادکوهی بود که به دلیل اینکه فرماندهی شستیر رو داشته و گویا شستیر هم خوب تیراندازی می‌کرده به نام رضا شستیر معروف می‌شد و یا گفته می‌شد بین مردم و یا رضا ماکسیم که از طریق ماکسیم رو به کار می‌برد که این همون رضاخان شستیر یا رضا ماکسیم یا سوادکوهی بود که بالاخره تبدیل به رضاخان کودتاچی و بعد سردار سپه و بعد هم رضا شاه پهلوی شد.
بله.
در حال این در این دوران سربازان نیروهایی که در اطراف تبریز جمع شدند بیش از 40,000 نفر با آخرین مدل اسلحه بودند و همچنان به حمله ها به خصوص از 16 بهمن ماه اون سال حمله های بسیار وحشتناک به تبریز آغاز شد.
بله.